بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب تا به اینجا مقدماتی به عرض رسید در تبیین و توضیح فرمایش محقق نائینی. حالا ایشون می‌فرمایند که بعد از اینکه چند صفحه در تبیین فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی بیان می کنند، بعد می فرمان فتحصل این که چهار خصوصیت در معنای حرفی هست که این خصوصیات در معانی اسمیه وجود نداره، بنابراین فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی به تمام الذات و به تمام الهویه است، درست در نقطه عکس آنچه که محقق خراسانی صاحب کفایه میگویند. خب باز برای اینکه چون امروز خاتمه فرمایشات ایشون هست و میخوایم فرق بین این مبانی را در معنای حرفی به عرض برسانم، یک بار دیگر توضیح بدم در ضمن یک مثالی که به قول سیوطی گاهی تبیین مطلب با مثال بهتر روشن میشه. و اون مثال همان کلمه یا در مقام نداست. شما به خوبی توجه دارید که کلمه ندا اون که مصدر است عبارت است از معنایی که در ذهن هم متکلم موجود است و هم در ذهن سامع که با شنیدن ندا اون همون معنایی که در ذهن او ثابت است خطور در ذهن میکنه و به وعاء عقل از حس مشترک منتقل میشه. میگیم ندا مثلا در مقابل سکوت، یه مرتبی ساکتیم یه مرتبی میگیم کلمه ندا، بلا فاصله در ذهن شنونده معنای ندا کردن و فریاد زدن غیر به ذهن تبادر میکنه. اما یا اصلا ازش به تنهایی چیزی در ذهن تبادر نمی کنه، ولی اونگاه که میگیم یا زید، در اینجا با استعمال لفظ یا که داخل بر زید شده بلافاصله یک ندایی در خارج تحقق پیدا میکنه. همین نیست آقایون؟ وقتی که جناب عالی آزاده را صدا میزنی میگه آی محمد، این کلمه آی در اینجا نداست، ولی این مصداق نداست، نه اینکه معنای ندا باشه. پس به خوبی روشن است بین کلمه یا و ندا اون، یا بین کلمه آی در آی محمد و ندا و فریاد زدن. ندا مصداقش کلمه یا محمده، ولی خود کلمه یا دارای معنای ندا اون نیست، بلکه مصداق نداست. از طرفی اگر محمد بدون یا استعمال شود، اصلا استفاده نمیشه که شما فرزندت را ندا دادی. اما وقتی که گفتی یا محمد، آی محمد، اینجا بلا اشکال در کلمه محمد یک چیز اضافه میشه، و آن این که محمد صدا زده شده، ندا شده است. پس ما به خوبی میبینیم که به راستی یا معناش ندا اون نیست، بلکه یا مصداقی است از مصادیق ندا. ضمناً میفهمیم کلمه ندا اون خود دارای معنایی است که در ذهن سامع و در حس مشترک او وجود داره، و تا گفتی شما ندا اون، اون موجود در حس مشترک در ذهن سامع خطور میکنه. لذا میگیم اسما معانیشون اختاری است، یعنی چیزی که در ذهن در حس مشترک موجوده با بکار گرفتن لفظ در ذهن شنونده خطور میکنه. بلکه دیروز گفتیم خطور معانی در اذهان حتی نیاز به استعمال الفاظ اسما نداره. این معانی پیوسته در وعاء عقل موجودن. اما پر واضحه که مصداق ندا تا شما کلمه یا را نگویید اصلا وجود پیدا نمی کنه. اون وقت که گفتید یا زید، وای آی محمد، اینجا ندا در خارج وجود پیدا می کنه. ضمناً اگر آی نگفتی، تنها محمد به کار بردی، اصلا ندایی به محمد نشده. ولی وقتی گفتی آی محمد، در این لفظ محمد یک چیز اضافه شد، و اون اینکه الان محمد مرادا قرار گرفت و مورد ندا و فریاد شما قرار گرفت. این یک چیز خیلی روشن و بیانیه. خب حالا اگر این روشن شد، آقای نعانی میخواد بگه همه حروف نقششون نقش یا نداست، همان طوری که یا ندا مصداق نداست و خودش معنایی نداره جز اینکه محمد را متعلق فریاد خودش قرار میده، میخوان بگوین همه حروف هم از این قبیله. مثلا بصره بلا اشکال یک معنای مستقل به ذاتی داره که با لفظ بصره این معنا در ذهن خطور میکنه، اما یه معنای مستقل بدون اینکه در او نسبت ابتداییت سیری در کار باشه. اما وقتی گفتیم من البصره، اکنون در همون معنای مستقلی که به کلمه بصره در ذهن خطور کرد یک چیز اضافه شد و آن این که الان معنا عبارت است از بصره به وصف ابتداییت، یعنی خطور میکنه کلمه بصره اون شهر معین، اما به گفتن من البصره اکنون بر این معنای خطور شده یک چیز اضافه می شود و اون چیز نسبت ابتداییت. حالا معلوم می شود که غرض عبارت است از بصری که مبتدای امریه و ابتداء امری است. با توجه به این مثال یا مخصوصا که روشن تره، حالا چهار امتیاز در معنی حرفی روشن میشه. اولین امتیاز آن است که معنای اسمی مستقل در لحاظه، ولی معنای حرفی اصلا استقلال در لحاظ نداره یا به تنهایی هیچ معنای مستقلی از او خطور نمی کنه، بینما اینکه زید ازش یک معنای مستقل در ذهن خطور میکنه، ولی یا وقتی به زید ملحق شد دارای معنای ضمن غیره و آن ندا کردن غیره، بینما اینکه اگر یا ملحق نشد این معنای قائم به غیر که نداء غیر باشه استفاده نمیشه. پس اول این از که معانی اسمیه مستقلن در لحاظ، بینما اینکه معانی حرفیه پیوسته در ضمن غیر لحاظ میشن نه خودشون، پس قائم به غیرند نه قائم به نفس. این یک. دوم، معلوم شد که معنای اسمی اختاری است، یعنی به گفتن کلمه‌ای که از اسماء هست معنایی که در حس مشترک در ذهن خطور میکنه و بر ذهن شنونده حاضر میشه، اما یا خطور نمیده معنایی را، بلکه ایجاد میکنه ندا را. با گفتن یا با گفتن آی محمد، این کلمه یا کلمه آ انشا میکنه ندا را و ایجاد میکنه ندا را. اینجاست که میگیم حروف ایجادی است، بین ما اینکه معانی اسما اختاری است نه ایجادی. سوم اینکه برای حروف تقرر و ثبوتی جز در مقام استعمال نیست، بینما اینکه اسما دارای تقرر و ثبوت در ذهن هستند، هم قبل از استعمال هم پس از استعمال. یعنی چه؟ یعنی وقتی که جناب عالی فریاد میدنی آی محمد، این ندا با استعمال آی تحقق پیدا کرد. قبلش هم ندایی نبود، به مجرد اینکه تمام شد حرف شما، ندا هم منتفی میشه. اما معنای محمد قبل از ندا هم وجود داشته در ذهن، بعد هم تقرر در ذهن و وعاء عقل داره. یه چیز روشنیه. پس خوب دقت کنیم، میبینیم که میبینیم ندایی که به حرف وا یا آ یا حاصل میشه، این معنا در وقت استعمال حاصل است، نه قبل از استعمال ندایی هست، نه پس از منتهی شدن ندایی وجود داره. اما معانی اسما قبل از استعمال و پس از استعمال تقرر در ذهن دارد بلا ریب. و چهارمین نقطه عطف در معنای حرفی اینه که حرف و معنای حرفی ملتفتون الیه در وقت استعمال نیست، بلکه معنای او مقفول عنه. ببینید، مثل اینکه جناب عالی وقتی که میخوای سخنی به طرف تفهیم کنی، الفاظ به کار میبری، اما خود این الفاظ به ما انها دالون مقفولون انه، تمام توجه شما به معانی الفاظه. شما میخواید به همسرتون مثلا دستوری بدید وقتی از خانه خارج میشید، همه توجه شما به معانی، به مفاد الفاظی است که در لفظ و در زبان جاری می کنی، ولی خود الفاظ به ما هیه مقفول عنه. در مسئله یا زید هم همینطوره. میگیم ندا که عبارت است از گفتن یا، این مقفول عنه. برای اینکه گفتیم نظر به معانی حرفی نظر ایجادی است، و چیزی که در مقام ایجاده و وجود او به استعمال حاصل می شود، خود او به ما انه نداءٌ مقفولٌ عنه. درست است، شما میخواید توجه بدید فرزندت را به خودت، احضارش کنید با قصد احضار و تنبو توجه دادن او را دارید. این قصد مقصود شما معنای اسمیه، اما وقتی که میگید یا محمد، آی محمد، این آی دیگه موتن تقرر ندا در خود استعماله، در خود استعمال یا حاصل می شود ندا کردن، نه اینکه تقرر دیگری داشته باشه. ولذا میگیم توجه به معنای یا مورد غفلت، بلکه اون چه مورد توجه شماست معنای اسمی است که توجه دادن و تنبیه دادن فرزند باشه. حالا با این نکاتی که به عرض رسید به خوبی روشن میشه که اصلا همه حروف نقششون ایجاد کردن معنایی در ضمن غیر نقش، یا ایجاد کردن حالت ندا در محمد، نقش من ایجاد کردن حالت نسبت در من البصره است، و هاکذا همه حروف. پس معلوم شد این که آقای نائینی میگویند حروف معانیشون ایجادی است، بینما اینکه اسما معانی اونها معانی اختیاری است، یعنی چه؟ حالا با توجه به این فرق چند نکته به عرض میرسه. یک، ما الفرق بین انشائیات در عقود و ایقاعات و بین ایجادیات در حروف؟ نه چرا؟
ایجاد حقیقی است، اما در مانند فی و من ایجاد در نسبت لفظیه هست. لذا این فرق دارن وجود داره بین
یعنی چه نسبت لفظیه؟ یعنی یا زیدن هم که میگیم این ایجاد ندا میکنه با لفظ دیگه؟
بله، در زید و ندا این نسبت لفظیه ظرفیه رو بین زید و دار برقرار میکنه، اما اینکه واقعا زید در خانه هست این بکی ربطی نداره. اما در باب یا زید یا محمد این واقعا نسبت نداییه رو محقق میکنه. پس این فرق داره بین این ها.
ببینید حالا مدعای ایشون اینه، میگه به این که شما فرض کنید دار تنها رو که در نظر بگیرید، این یه مفهومی است که در ذهن ثابته، به گفتن متکلم گوینده هم حاصل میشه، نگم در ذهن شما تقرر داره. اما اگر زید هم همینطور دارای معنای هست، تقرر هم داره، اما اگر خواسته باشین شما نسبت ظرفیت دار را به زید اثبات کنید، این را اگر خواسته باشید به این معنا اضافه بکنید به مفهوم زید نسبت ظرفیت را، که زید ظرف است دار مظروفه، این نسبت را به چی که میتونید اثبات کنید؟ به کلمه فی دیگه نیست؟ به کلمه فی این حالت ظرفیت را در معنای زید و دار افاده می کنید و اثبات می کنید. حالا سخن این است که آیا فی به نفسهی معنا داره یا نه این فی الان که داخل در دار شد این نسبت ظرفیت به دار اضافه شد، یعنی دار به نفسهی معنای ظرفیت مظروفی را مثل زید نداشت، اما با گفتن زیدون فدار این فی در اینجا نسبت ظرفیت را برای دار ایجاد کرد. بله؟ بله؟ با لفظ ایجاد کرد این معنا را، یعنی این نسبت قبل از این دار به عنوان ظرف در ذهن شما نبود، بلکه به عنوان یک مکانی از امکنه دنیا بود. اما شما اگر خواسته باشید حالت ظرفیت زید را به او بدید، میگید زیدون فدار، یک کلمه فی اضافه میکنید. میخوام بگیم این حالت ظرفیت که الان بدار اضافه شد، این به برکت چی شد؟ این به برکت فی شد. حالا به سوال میکنیم فی به تنهایی این را افاده میکرد یا نه؟ قطعا نه. پس این فی به زمیمه‌ای که به دار اضافه شد، این نسبیت ظرفیت را در دار ایجاد کرد. این خلاصه فرمایشی شد. حالا میگیم پر طبعا این مطلب و آقای میزاد زیاد نسبت داده شده که ایشون میخواد بگوید معانی حروف اختاریست چی ایجادیست همانند انشائیات که ایجادیاتن. در آخر کلام سه نکته اشاره میکنه آقای نائینی. نکته اول فرق بین سیق و عقود و ایقاعات با حروف. فرق دوم بین معانی حرفی با علامتهای رفع و نصب. فرق سوم اعتراض بر آقای آخونده. دقت کنید که دیگه وقت زیاد نگذره، زود بگذاریم. اما فرق اول ایشون میگه درسته در ایقاعات نیز انشاءند و ایجادند، مثل وقتی که شما به تن مقابل خودت میگی بعتو کداری به عشر ملایین تومان و انبیه قبل تو، معلومه که شما اینجا انشاء ملکیت دار میکنی در قبال مثلا 10 میلیون تومان. پس این ملکیت اعتباری را قبل از گفتن به تو ایجاد نکرده بودی، اما همکنون به گفتن به تو این معنا را ایجاد کردی. مثلی که حروف هم مثل کلمه یا ندا را ایجاد کرد، کلمه کاف خطاب را ایجاد کرد و هاکذا. پس ما الفرق بین این دو؟ در این مقام آقای نائینی میگویند اشتباه نشه، چون که به تو همون صیغه متکلم وحدی است که هم در مقام اخبار به کار گرفته میشه و هم در مقام انشاء، معنا هم در هر دو یکی است. بلا اشکال اشتراک لفظی بین بعتوی انشائی و با بعتوی خبری نیست، بلکه معنا در هر دو یکی است که این معنا مشتمل بر هیئت و ماده است. مادهش مبادله است، هیئتش هم نسبت مبادله به متکلمه. انشائیت و اخباریت از قرائن حالی و مقامی استفاده میشه. پس وقتی شما به توی انشائی هم میگی همون معنایی که در به توی خبریست قصد میکنی، منتها اینجا قصد ایجاد و انشاء داری. پس معنا معنای اسمیست، همونطوری که در بعتوی خبری مبادله انشاء مبادله حقیقت مستقل موجود در ذهن، منتها فرق با با حرف این در حرف و بعتوی انشائی هر دو ایجاد انشاءند، لیکن در حرف همونطور که گفتیم مقفول عنه، بینما این که در بعتوی انشائی تملیک مقفول عن نیست. دو، در بعتوی انشائی مفاد باقیست در عالم اعتبار بعد از تمام شدن بعتو و قبلتو، این ملکیت اعتباری الالعبد باقیست. بینما این که در ندا با تمام شدن لفظ ندا دیگه ندا به کلی تمام میشه. پس درست است که در هر دو ایجادیه، اما کم فرق بین الحرف و سیاق عقود. در سیاق عقود نه معنا مقفول عنه و نه موتن وجود معنا فقط استعماله، بلکه هم معنا ملحوظ است و هم معنا باقی است، ولو اینکه لفظ منتفی و فانی بشه. و اما فرق بین علائم ایداد صلی الله علی محمد.